میتونه این ساز با خودش حمل بکنه، یعنی حتی شنیدن این ساز میتونه این بار خاص رو داشته باشه. در دنیا هم همینطوره، مثلا سازی مثل دیجیریدو، اون سازی که تنه درخت هست و به اصطلاح که موریانه داخلش رو خورده، بعد یه حالت مثل شیپور مانندی داره، از طریق دهانی با اون تکنیک شیپور به صورت نفس برگردان که نوازنده ازش استفاده میکنه. خود این هم موقعی که شنیده میشه اون تجسم بومیای استرالیایی رو میتونه در هر موسیقی هم که حتی بیاد میتونه تجسم این بومیای استرالیایی رو داشته باشه. بیابانهای دور، یه وقت حتی روی یک تصویری که گذاشته میشه میتونه تداعی این موضوع رو بده. یا مثلا این موسیقی که در غرب هست به اسم موسیقی کلاسیک اروپایی که حدوداً شاید 10 قرن فرهنگ مکتوب داره با خودش،
بله.
اینم به خاطر پیوندهایی که در تاریخ با حالا فرهنگ درباری داشته، به خصوص از طرف دربار و به اصطلاح مکانهای خیلی خاص قدرت پیوند داشته. الان حالا میبینیم یه وقتی تو تدائی کردنش، حالا تلویزیون ها برای تبلیغ کردن مثلا ماشین های خیلی گران قیمت یا مثلا عطرهای خیلی گران قیمتی یه فضای حالا اصطلاحی مثل فاخر میبخشد. من خودم حالا یه وقتی البته یه برنامه هم داشتم در مورد این موضوع که این خود کلمه فاخر که جدیدن یک اصطلاح غیر موسیقایی است که چند وقتی است برای آثار ایرانی خیلی حالا خاص گفته میشه،
بله.
نقاط ضعف زیادی رو داره به دلیل اینکه خب اگرچه باز میتونه کارکرد و کاربرد خاصی رو برای موسیقی که موسیقی شاید سفارشی و خاصی رو به وجود بیاره، ولی در هر صورت اینها بارهای فرهنگی هن که بعضی وقتا مثلا تو خود فاخر ما اگر تعمق بکنیم از فخر میاد و از به اصطلاح خودنمایی شاید یک طرفه، ولی در هر حال این فضاییه که بعضی از موسیقی ها به وجود میان. بعضی از فضاها، بعضی از موسیقی هم هستن مثل نوعایی که تو ایران چند سالیه در واقع یک وجهه فاخری میخوان عنوان فاخری رو بهش بدن، اونها فکر میکنم یه مقداری تصنعی تر نسبت به خیلی از در واقع کاربردهایی که خود موسیقی خواهد داشت. بعضی وقتا مثلا بعضی سازها مثل ساکسیفون به دلیل اون سبقه‌ای که در موسیقی جاز داره میتونه وقتی شنونده اینو بشنوه باز به شکلی موضوعات مثلا نمیدونم، حالا این در تحقیقات بانی سوید با یه دانشجوش اینجوری بوده که میگه براش ساکسیفون تداعی عینک آفتابیه، بعد یه فضای مثلا که حالا سیاپوستا کنار هم موسیقی اجرا میکنن و به شکلی حتی مهاجرت و اتفاقات تاریخی زیادی رو میتونه در ذهن یه کسی حالا با شرط خاصی به وجود بیاره. باز مثال خیلی زیادی هست،
بله.
یه مثال دیگهش برزیلیا برای یه صدای خاصی از یه سازشون که به اسم بریمباو هستش، صدای اون روح شورش، مقاومت، آزادی و در واقع به شکلی یه فضایی رو میتونه برای حالا اون اقوام، حالا در برزیل مثلا چون مثال هستش، به وجود بیاره که بهش میگن کاپو ایرا. کاپو ایرا در واقع یکی از هنرهای رزمی بوده،
بله.
که در طول تاریخ توسط برده ها رواج پیدا میکرده که تا در موقع شورش و فرار ازش کمک بگیرن. جالبه حتی بعد از این منع بردهداری اینا هیچ وقت با خودشون اسلحه حمل نمی کردن و یه جوری در مبارزه اصلا هیچ وقت از سلاح استفاده نمی کردن. این موضوع در طول تاریخ از طریق همین موسیقی، از طریق همین سازها،
بله.
به سمت یه پروژه اجتماعی سوق پیدا کرده که در بهبود زندگی برزیلیای آفریقای تبار تونسته خیلی مثمر ثمر باشه. یعنی اینجا خیلی نگاه هنجارگونه ای رو به نظر من در یک زندگی صلح‌آمیز تونسته رقم بزنه.
یعنی یه جوری آقای دکتر مرعاتی وقتی که یک موسیقی خوبی ساخته میشه که یک جایگاه فرهنگی داره میمونه در سابقه تاریخی اون قوم و ملت و با شنیدن اون خیلی چیزها براشون تداعی میشه و حالا اگر که قراره که اتفاقی بیفته، یک اتفاق با شکوه بیفته، از اون موسیقی استفاده میکنن، چرا که مردم یک سابقه تاریخی شنیداری دارن درباره موسیقی.
ببینیم میتونیم خیلی دقیق‌تر هم راجبش بگیم، یعنی شاید اون نوعی که صحبت شد بس رو بیشتر بتونه معطوف این بکنه که هر موسیقی از زایشش برای یک کاربرد خاصیه. یعنی بله. درسته حالا در افرادی که در اون قوم نیستن میتونه کاربرد متفاوتی به وجود بیاره براش، مثل همون تداعیایی که در تلویزیون از یه موسیقی که حالا برای مثلا آینی استفاده میشده حالا در یک برنامه تبلیغاتی بخواد ازش استفاده بشه برای فروش یک کالای.
بله.
ولی ما میتونیم معطوف به این بشیم و برگردیم به اینی که حالا مثلا در همین نمونه در برزیل این اصلا این نوع موسیقی واقعا برای مقاومت آزادیه، یعنی از خواستگاهش، از شروعش، یعنی باز به صورت یه موضوع جنرال و کلی نیستش که بخواد هر کاربرد دیگه‌ای داشته باشه. در هر صورت بحثش به اعتقاد من خیلی خیلی دقیقه و به خاطر همین من گاهی تو برنامه هامم میگم که اصلا موسیقی انتزاعی نیست، یعنی اون عنوانی که بهش میدن که میتونه هر شکل و هر رنگی رو داشته باشه، چون از تولد یک موسیقی و از زایش موسیقی به دلیل اون سرکنی که باز خیلی هم من بهش تاکید میکنم، صوت، ریتم و این عوامل ربط دهنده یا من اسمشو میذارم محتواهای انسانی،
بله،
میتونه یک اتفاق خاصی رو رقم بزنه، یک موجودی متولد بشه به اسم یه ملودی، حالا یه تم. این ملودی یا تم در این خواستگاهش مطرح شده، مثل بچه هستش مثلا توی نمیدونم بلوچستان به دنیا اومده، این هویت خودشو داره.
بله.
و حالا درسته که در همین دهکده جهانی که حالا این دهکده جهانی هم بحثای خیلی زیادی داره و ورود بهش از حوصله این برنامه خارجه، یک نگاه‌های یکسانسازی، استانداردسازی و شاید کاپیتالیسم و اون چیزایی که من خیلی باش موافق نیستم رو داره و این موضوع میتونه کاربرد خیلی از موسیقی ها رو عوض کنه. در هر حال فکر میکنم که حالا همین نقطه که هستیم در موسیقی برزیلی شاید بد نباشه که یه نمونه ای از همین کاپو ایرای برزیلی بشنویم، اگر امکان پذیر باشه از آقای احمدی صدا بردار خواهش بکنم.
بله.
به اسم هیا شاو، اسم در واقع خود موسیقی هستش که حالا بشنویم بعد باز میتونیم در مورد
بله
صحبت کنیم. قطعه شماره 16 هست.
قطعه موسیقایی شنیدید از کشور برزیل، کاپو ایرا یا شاو، همونطور که آقای دکتر مراتی اشاره کردن در برنامه امشب نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه، در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم و درباره ایده هایی در باب سازها صحبت میکنیم. آقای دکتر اشارات بسیار خوبی داشتن به نکات بسیار دقیق و ریزی که خیلی پوشش میده مسائلی رو که مربوط به ساز و موسیقی میشه. در خدمت شما هستیم آقای دکتر و ادامه صحبت.
بله، همین قطعه‌ای که شنیدیم خیلی کوتاه هم البته، فقط می‌خواستم اشاره کنیم به نوع موسیقیش، کاپو ایرا،
بله،
که جزء حالا یه جور موسیقی رزمی بگیم، حماسی بگیم، که توضیح هم دادم که در مورد توسط برده‌های آفریقایی تبار برزیلی استفاده میشه برای به شکلی زندگی اجتماعی صلح‌آمیز. ولی بس بر سر اینه که این موسیقی عموماً رنگ خودش رو عوض نمی‌کنه، یعنی این موسیقی که سمبل مقاومت و آزادی هست میتونه همیشه و تا ابد این محتوا رو حفظ بکنه. ولی حالا در مسئله کاربردیش، کاربرد خیلی ملموس‌تر از کار کرده، اینا از منظر مفهومی عمیق میتونن به همون خواستگاهی که اون قطعه درش تولد پیدا کرده و اون ساز به اصطلاح تولد پیدا کرده باشه، ولی کاربردش در دنیای معاصر حالا تغییر بکنه. باز مثال دیگری داری، مثلا در بومیای آمریکا یه مراسمی دارن به اسم پاو پاو واو، در واقع که به قول خودشون میگن برگشته یه چنین چیزی، طبل باس عمودی، تو اینها به یک توصیفی هست از این که چگونه انرژی و نیروی یک شی میتونه دگرگون بشه، و صحبت در مورد تغییر انرژی و اینهاست که حالا اگرچه طبل یه معنای مثلا از جنگ به صلح داره، تو اینا مردایی که در همین بومی آمریکا گرداگرد یه طبل میشینن سعی میکنن با اون طبل یکی بشن که با روح صلح اینا رو میخواد پیوند بده به شکلی. از طرفی باز میتونه باز خیلی سریع‌تر هم عبور بکنیم، سازها میتونن تداعی جنسی و جنسیتی داشته باشن، یعنی بعضی سازها میتونن بگیم این ساز مردانه است و این ساز زنانه است، و بعضی وقتا بعضی از سازها اصلا ممنوع هم شدن در طول تاریخ برای بعضی قوم‌ها در موسیقی ملل. من یادم میاد که در همین ایران ما در موسیقی سیستان بلوچستان یه سازی داریم به اسم دونالی،
بله،
که این دوتا ساز این بزرگ مرد ایرانی شیر محمد اسپندار در موردش صحبت میکرد، دوتا نی هست که همزمان اجرا میشه، و آقای اسپندار میگفت که این یکی از این نیان به اصطلاح نقش نر رو داره و یکی نقش مادگی. و خب حالا تقسیم بندی اینها که اونی که صدای خیلی ثابتی داشت نقش مرد رو داشت، و اونی که صدای به اصطلاح ملودیا باش نواخته میشد به دلیل زایش و به دلیل تولید انگار زایش ملودی به عنوان یه فرزند تداعی، و خیلی زیباست، خیلی زیباشناسی جالبی داره. حالا در نقطه‌های مختلف هم همینطوره، مثلا همین سازی که در موردش صحبت کردیم دیجیریدو که ساز شمال استرالیا هم هست، و یه نکته هم حالا بگم در مورد جنوب استرالیا و بومیای جنوب استرالیا، خیلی از چیزاشون هنوز واقعا موسیقی شناسی همه رو نتونسته، اینقدر این کشور اگرچه این دوره به اصطلاح جزء سیستم انگلستان هست، و این اصطلاح بومیایی که میگن اصلا خود کلمه ما میگیم ابرجین یعنی بومی، اصلا مخصوص از استرالیا به شکلی شکل گرفته در ایده های هم انسانشناسی هم موسیقایی. این ساز هم همینطوره، این ساز چون ساز خیلی عرفانی و حالا آینی هستش در شمال استرالیا، معمولا میگن خانمایی که باردار هستن این سازو نباید بشنون چون میتونه مثلا براشون حتی خطرناک باشه. حالا خیلی و خیلی موضوعات دیگه، یه تضادهای خیلی خاصی هست. حالا مثلا باز به عنوان مثال در بالی اندونزی ما این سازایی که موسیقی که با الواح فلزی با لوهای فلزی هست، که این لوهای فلزی به اسم گونگ بعضی وقتا یعنی عموما به اسم گانگ خوانده میشه، اینا هم یه تجسمایی از این به اصطلاح نری و مادگی هست، مثلا اون گانگای که خیلی بزرگترن و عموما صداشون بمتره، اینا ساز مادن اصطلاحا. و اونایی اون گنگایی که کوچیکترن و زیرتر صدا میدن به اصطلاح فارسی، اینا تجسم نری هستن. و عموما اینی که چه کسی این ایده رو، چون بحثمون هم در مورد ایده در ساز هاست، چه کسایی این ایده ها رو مشخص میکنن و دیکته میکنن که چه کسی یه سازی رو باید بزنه، آیا این ساز واسه مردا فقط با اجرا بشه، اینا فقط برمیگرده به مبانیای فرهنگی که خیلی متفاوت و رنگارنگ در قومای مختلف. باز مثال دیگه اینی که در بلغارستان به صورت سنتی فقط مردا سازای موسیقایی رو اجرا میکنن و عموما ساز در بلغارستان تجلی مردانگیه و تعداد زنه که البته استثنا از خیلی خیلی کمه که بخوان زنا سازی رو اجرا بکنن. یا مثلا در همون مراسم بومیان آمریکا به اسم پاو واوه که اول برنامه هم یه مقدار در موردش صحبت کردم، عموما یه نشستایی دارن، یه جمعایی دارن که پیرامون یه طبله هستش که اجرا میشه.
بله.
تو همینا هم باز زنا به شکلی محدودیت دارن برای اینکه اون ساز رو بشنون و بشینن که اجرا بکنن، به دلیل اینکه حالا میگن که زنا اتفاقا بدنهای خیلی قوی تری دارن و میتونن اون نیروهای اهریمنی رو بدون کمک این طبل از خودشون دور بکنن، ولی مردا به دلیل حالا اون ضعفی که در جذب اون نیروهای اهریمنی در حالا بومیای آمریکا دارن، اینا نیاز دارن که این تبلا رو بشنون برای به اصطلاح زدودن اون اهریمن از روح و درونش.
آقای دکتر، شما در خلال صحبتاتون اشاره به این کردید که میخوان سازی رو انتخاب کنن و نوازنده اون رو انتخاب کنن، یه نگاه جنسیتی است. به طور مثال زمانی که ما ساز چنگ رو میبینیم، میبینیم اغلب چنگ رو خانم ها مینوازند و شاید باشه در کشورهایی که خب آقایون هم این ساز رو بنوازن، ولی بیشتر مواقع ما این رو دیدیم که خانم ها این ساز رو نواختن.
بله، این نکته جالبی. آخه در به اصطلاح موسیقی مسیحی های پروتستان هم این قضیه که میگین به شکلی هست، یعنی معمولا ساز، حالا مثلا تو همین مورد چنگ که داریم میگین،
بله،
ساز چنگ تو مسیح پروتستان سمبول به اصطلاح سازی است که از فرشتگان اومده، ولی خب در مقابلش اون سازی که تو اروپا خیلی ساز مهمی شده به اسم ویولون، یه ساز اهریمنیه تو مسیحی های پروتستان. حالا اینا در سنت هاشون هست که عموما ملودی های افسانه هم که در موردش هست در همین مسیح پروتستان، مثلا گویایی مسئله هست مثل رویای اهریمن در آشپزخانه، اینا اسم قطعاتی هست که اینا دارن. پس همینجور که میگین، آره واقعا بعضی از سازها میتونن در یک فرهنگ خاص،
بله،
موضوع خاصی رو دنبال بکنن و این سبقه تاریخی هم میتونه مهر تاییدی به طولانی بودن این سبقه به نظر منم بزن.
خب اگر موافق باشید باز هم یک قطعه رو که شما انتخاب کردید رو بشنویم، بعد دیگه جنبندی داشته باشیم درباره گفتگوی امشبمون.
بله، قطعه بعدیش که فکر میکنم قطعه شماره 17 هست رو،
بله،
آقای احمدی لطفا بشنویم که این خیلی جالبه. این قطعه یک نوای یه صدف حلزونیه،
بله،
که این جزء باز آرشیو بانی سویت هست که در همین کتابش منتشر شده.
این قطعه رو بشنوید، بخش پایانی رو در این قسمت تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی هستیم و درباره ایده هایی در باب سازها صحبت میکنیم. دیگه رسیدیم آقای دکتر به جنبندی.
بله، خواهش میکنم. حالا بخشایی که تونستیم بهش بپردازیم در سازها بیشتر ساز و به مسابقه این که چه تداعی کننده چه موضوعی هست رو در این برنامه رسیدیم. میخوایم حالا در برنامه بعدی باز ساز رو از جنبه‌های مختلف دیگرش باز بتونیم بررسی بکنیم. امیدوارم که موضوع جالبی بوده باشه برای شنوندگان و لذت برده باشه.
تشکر میکنم از شما. من با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. در خدمت شنوندگان عزیزمون هستم تا انتهای برنامه نیستان. شبتون بخیر.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو قبله دلها توی تو جان بی تو آرامی ندارم.
از نیستان بشنوید.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزارم که همراه نیستان هستید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، درود و مهر بر همه فریخت نازنین هموطنان ایرانی و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. بارها از من پرسیده شده که تفاوت راست پنجگاه با دستگاه ماهور چیست؟ استاد وزیری در کتاب نظریه موسیقی خودش اینجوری آورده که راست پنجگاه همان ماهور است که از مایه فا بنوازند. برای اطلاع بیشتر شما عرض میکنم که آنچه که متداول و رسم است این که راست پنجگاه رو در تار و ستار و سنتور همواره از تونالیته یا مایه فا می نوازند، ولی می توان همه دستگاه ها و آوازها و نغمه ها رو از هر تونالیته و هر پرده ای نواخت. استاد وزیری نوشته است که در گذشته وقتی ماهور راست فا می نواختند، چون صدا دهندگی ساز تغییر می کرد و عوض می شد، گمان می کردند که دستگاه تازه است. و در ادامه می افزاید که راست پنجگاه یک مرکب نوازی یا پردگردانی به پنج دستگاه دیگر است و ما هم به احترام اونها این رو به همون شکل حفظ میکنیم. آنچه که موجب تمییز راست پنجگاه از ماهور میشود یک سری المان های ویژه است که همواره در نواختن راست پنجگاه مد نظر نوازندگان و خوانندگان قرار میگیرد. در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم راست پنجگاه ماهوری است که از گوشه گشایش آغاز می‌گردد یا از درآمد دوم ماهور آغاز می‌گردد. و همچنین علاوه بر این یک سری نشانه‌ها یا جمله‌ها یا المان‌های ویژه خودش رو داره. یکی از جمله‌های معروف راسپنجگاه فرود راسپنجگاه است که این گونه است: یکی دیگر از گوش‌هایی که در راس پنجگاه می‌نوازند گوشه پروانه است. پروانه همین بود. اکنون باز اون جمله معروف راس پنجگاه نواخته می‌شود. تیم راسپنجگاه ماهوری است که از گوشه گشایش آغاز می شود. می دانیم که شاهد گوشه گشایش در دستگاه ماهور درجه دوم گام آن است. اکنون گام راسپنجگاه یا ماهور از مایه فا. در راسپنجگاه بلافاصله بعد از اولین مضراب ها و زخمه ها به درجه دوم گام اشاره می شود و این مشخصه و ویژگی بارز راسپنجگاه است. آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم مقایسه دو دستگاه راس پنجگاه و ماهور و شباهت‌های آنها با یکدیگر بود.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. امیدوارم بخشایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان محترم، بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. قرار هست که در برنامه زنده چهارباغ که رأس ساعت 24 آغاز میکنیم از آخرین کتابی بگوییم که خوانده ایم میتونید با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید و نام کتاب رو بفرمایید، همینطور نام نویسنده اون کتاب رو، تا ببینیم که هر کسی در حال خواندن چه کتابی است. 2204-85 و 2205-88-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. سپاسگزارم که از همین دم هم پرشور در قرار چهارباغ با ما همراه هستید. اما اینک بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ رو پی می‌گیریم و به استقبال هزاره ادب پارسی خواهیم رفت. به مدت 14 دقیقه و 49 ثانیه گوش می‌کنیم، باز می‌گردیم همچنان بر مدار شعر و موسیقی و فرهنگ